در مقدمه بحث معاد عرض کردیم که اعتقاد به معاد به اون صورتی که یکی از اصول دین هست علیه معاد به دو مسئله اساسی تحلیل میشه. یکی اعتقاد به این که انسان ها بعد از این عالم در عالم دیگری زنده میشند و حیات مجددی خواهند داشت، و دوم این که در اون عالم به پاداش اعمال نیک و کیفر اعمال بدشون خواهند رسید. بنابراین اگر تنها انسان معتقد باشه که یه عالم دیگری هست و انسان ها زنده میشند و به اون مسئله دومی معتقد نباشه، این اعتقاد به از اصول دین معتقد نشده. صرف این که ما معتقد باشیم انسان بعد از مرگ دوباره زنده میشه، این اون چیزی نیست که انبیا دعوت میکردن به اعتقاد بهش و تأکید می‌فرمودند بر اینکه باید بهش معتقد بود، و چنین اعتقادی تأثیری در رفتار انسان نمیتونه داشته باشه. خب حالا انسان را خدا در این عالم آفریده و از این جا میمیره، بعدم بار دیگه زنده میشه. خب زنده میشه عالم دیگری مثل همین جا خواهد بود. اگر رابطه‌ای بین این دو عالم نباشه، این اعتقاد که انسان دوباره زنده میشه تأثیری در رفتار انسان در اینجا نمیگذاره. کسانی در اینجا مثلا کارهای بدی کردن، میگن خب این دفعه که زنده میشیم دفعه کار خوب میکنیم. اگر این اعتقاد نباشه که اون عالم دار جزاء این عالم است و چنین رابطه ای بین این دو عالم وجود داره، اون اعتقاد اعتقاد به معاد اسلامی نیست و تأثیری هم در رفتار انسان نمیتونه بگذاره. البته کسی که به براهین معاد توجه بکنه و همچنین به آیات کریمه قرآن و روایات شریفه، جای شکی براش باقی نمیمونه که مسئله معاد برای جزا است، نه اینکه صرفا یه عالم دیگری هم هست، یه حیات دیگری هم خواهیم داشت. هم براهین معاد بر این مطلب دلالت داره و هم آیات کریمه قرآن. ولی از اونجایی که بعض افراد به صورت سطحی به بعضی از آیات و روایات نگاه میکنند و یک برداشت‌های نادرستی از آیات متشابه یا روایات متشابه می کنند، و یا کسانی مغرض هستند و اساساً به اصول اعتقادی اسلام معتقد نیستند، بعضی آیات و روایات را دستاویز خودشون قرار می دن برای اینکه افکار نادرست خودشون را ترویج کنند. باعث این میشه که در این مسائل یک ابهام‌هایی و مغالطاتی به وجود بیاد و راهی برای اضلال افراد ناآگاه باز بشه. از این جهت این مسائل را مطرح میکنیم تا نسبت به اصول و عقاید اساسی بینش محکمتر و استوارتری داشته باشیم و بتونیم در مقابل این شبهه هایی که یا ناشی از جهل است و یا ناشی از غرض ورزی بتونیم پاسخ کوبنده ای بدیم. اجمالا کسانی بودند که چنین توهمی داشتن، تازگی هم نداره. وقتی مثلا انبیا بهشون میگفتند که یه حیات دیگری خواهد بود و انسان دوباره زنده میشه، در اول که انکار میکردن، بعدم میگفتن خب حیات دیگری هم باشه مثل همینجا، ما نگرانی نداریم. مخصوصا کسانی که سرمست عیش و نوش دنیا بودند و اهل تنعم و رفاه بودند، اونا فکر میکردند که این بساط عیش و نوش همیشه باقی است. به فرض اینکه عالم دیگری هم برپا بشه، باز هم این بساط تکرار میشه، برای اونها ضرری نداره. یا فکر میکردن که همونطور که در این عالم با زرنگی و شیطنت و یا با فعالیت زیاد نعمتهایی رو به دست آوردن، میگفتن که اگر عالم دیگری هم باشه در اونجا فعالیت خواهیم کرد و اونجا هم ما اهل تنعم خواهیم بود. اشخاص ضعیف و ناتوان و اینها در اینجا بدبختن، در اونجا هم بدبخت خواهند. دست و پایی ندارن، کاری نمیتونن بکنن، در اینجا نتونستن وسایل راحتی برای خودشون فراهم کنن، در اونجا هم بدبخت خواهد. اگه باشه همچه عالمی. و یا فکر میکردن که وقتی در این عالم اهل تنعم هستن، این نشانه اینه که خدا به اونها یک نظر خوبی داره، یا پیش خدا خیلی عزیزن که در این عالم نعمت زیادی بهشون داده. میگفتن خب خدایی که در این عالم به ما نعمت داده و معلوم میشه که ما پیش خدا عزیز هستیم، اگه عالم دیگری هم باشه اونجا هم نعمتها رو به ما خواهد داد. در قرآن کریم در دو مورد به این منطق اشاره شده. یکی در سوره کهف داستان محاوره دو نفر را ذکر می‌فرماید که قال لصاحبه و هو یحاوره. دو نفر بودند، دو تا رفیق بودند، یکی مال و ثروت زیادی داشت و یکی تهی‌دست بود. اونی که مال و ثروت زیادی داشت مشرک بود و اهل اطاعت خدا نبود و ایمانی هم به آخرت نداشت. اونی که تهی‌دست بود، اون اهل توحید و ایمان بود و معتقد به قیامت بود. اینا بحثشون در گرفت. حالا واقعا یک قضیه حقیقی است و دو نفر مشخصی بودند که این گفتگو را انجام دادن، یا قرآن به عنوان یک رابطه‌ای که بین مؤمن و کافر و عقایدشون هست این داستان را تعریف می‌فرماید. برای ما فرقی نمی‌کنه در این جهت. اون شخصی که ثروت داشت و باغ‌های پرمیوه‌ای در اختیارش بود گفت که و ما اظن الساعت قائمه ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اون رفیق مؤمنش گفت آخر فکر آخرتت باش، این نعمتهای دنیا از بین میره. اون گفت اولا که من فکر نمی کنم آخرتی در کار باشه، و ما اظن الساعت قائمه، فکر می کنم که ساعت بر استاخیز به پا شود. این که اولا. حالا به فرض این که بود، ولئن اگه چنین چیزی هم بود، ولئن رددت الی ربی، به فرض این که عالم قیامتی بود و ما دوباره بازگردانده شدیم به طرف خدا، همونطور که در اینجا اهل نعمت هستیم در اونجا هم بهترش رو خواهیم داشت. لأجدن خیرا منها منقلبا، در بازگشت هم بهتر از این نعمت ها را خواهم داشت، خواهم یافت. این بیان یکی از دو چیزه، یعنی مبناش یکی از دو چیز. یا فکر میکنه که همونطور که در این عالم تلاش کرده به خیال خودش و زرنگی کرده و فعالیت کرده و این باغ را فراهم کرده و این نعمت ها را به دست آورده، میگه خب اگر عالم دیگری هم بود همین کار را میکنیم ما، اونجا هم درختکاری میکنیم و باغبانی میکنیم و زحمت میکشیم و ثروتی به دست خواهیم آورد، خیلی بهتر از اینجا. و یا همونطور که گفتم اهل تنعم خیال میکنن که خیلی پیش خدا عزیزن که این نعمتها رو بهشون دادید. و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. آدمیزان اینجور فکر میکنه، وقتی نعمت خدا بهش میده خیال میکنه این نشانه این است که خیلی پیش خدا عزیزه. میگه خب ما که پیش خدا عزیز هستیم و نشانش هم اینه که در این دنیا این نعمت ها را به ما داده، اگر آخرتی هم در کار باشه اونجا هم نعمت های بهتری به ما خواهد داد. این آیه در سوره کهف آیه 36 مشابهش هم در سوره فصلت ولئن رجعت الی عنده للحسنی، اگر من بازگردنده شدم به طرف خدا نزد او بهترین را خواهم داشت. اینا نشانه اینه که چنین تفکری وجود داشته که ما میتونیم در عالم آخرت هم تلاش کنیم و نعمت‌های بیشتری اونجا به دست بیاریم، همینطور که اینجا به دست آوردیم. این در واقع حاکی از این است که عالم آخرت رو یه عالمی کاملا مستقل و جای فعالیت مجدد میدونستن. خب دنیا تموم شد با مرگ و هیچ، این که تمام شد گذشت، زندگی دیگری شروع میشه، اونجا هم باید کار کرد، هر که توان کارش بیشتر باشه زحمت بیشتر بکشه، زرنگتر باشه یا اهل نیرنگ و کلاهگذاری و حقه‌بازی باشه، کلاسای دیگر هم میذاره، بالاخره از اموالشون تصاحب میکنه. همینطور که اینجا کردیم اونجا هم میشه. به نظر به زبان فنی بخوایم بگیم دو عالمی است که کاملا از هم مستقل است. اینجا باید برای خودش تلاش کرد، باید زحمت کشید که نون و آب اینجا به دست آورد، ربطی به عالم آخرت نداره هر کار اینجا بکنیم، نتیجهش همینجا ظاهر میشه، نتیجهش هم همین هاست که میبریم. اگه عالم دیگری هم باشه اونجا هم باید کار کرد مثل این عالم. فرض کن یه بار دیگه آدم در همین دنیا زنده بشه چطوره؟ اونجا هم همینطور. این فرض این است که بین دنیا و آخرت رابطه ای وجود نداشته باشه. این عالمی است مستقل، برای خودش باید کار کرد، نتیجهش هم رو همینجا گرفت. اون هم یه عالم دیگری است، همونجا باید کار کرد، نتیجهش رو همونجا برد. خب بدیهی است که این فرض با پذیرفتن معادی که انبیا به عنوان یکی از اصول دین مطرح کردن سازگار نیست. معنای معاد همینطور که عرض کردم این نیست که یه بار دیگه زنده میشیم، همین، نه، زنده میشیم تا به جزای اعمال این عالم برسیم. بیان قرآن کریم در این زمینه خیلی روشنه که نعمت‌های اخروی پاداش ایمان و عمل صالح است که در این عالم انجام می‌گیرد و نعمت‌ها و عذاب‌های اخروی هم کیفر کفر و عصیان است که در این دنیا انجام می‌گیرد. پس بین این عالم و اون عالم رابطه‌ای برقراره. کارهای اینجاست که در نعمت‌ها یا عذاب‌های اونجا مؤثر است. اونجا دیگه آدم نمیتونه تلاش کنه نون و آب به دست بیاره، بهش بسازه، باغ تهیه کنه. اگه اینجا کاری کرده اونجا نتیجهشو میبینه، اگر نکرده دست خالی. این همون است که دنیا مزرعه آخرت است که در حدیث نبوی شریف هست که فریقین نعره کردن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از دنیا مزرعه الاخره. این همینه، کارهایی که ما در اینجا می کنیم مثل بذری است که در زمین می افشانیم و آبیاری می کنیم، اما محصولش، نتیجه نهاییش در اون عالم ظاهر می شه. اینجا مزرعه است، روز کاشت است و اون عالم روز برداشت. البته وقتی چیزی کاشت آدم باید مواظبت هم بکنه که از بین نره، اعمالی که انجام داد باید مواظب باشید که اعمال را با اعمال دیگری فاسد نکنید. پس کاشت است و داشت، اما اونجا عالم برداشت. یا تعبیرات دیگری که در روایات اومده که دنیا سوق آخرت است، اینجا بازاری است که کالاها عرضه میشید، یا جای تجارت است. تعبیر تجارت در قرآن کریم زیاده، قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت رو باید اینجا کرد، سودش اونجا نصیبتون میشه. اگه کسانی تجارت صحیحی کرده باشن تجارتشون ربح داره، اگر نه فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سودی نخواهد داد. این تعبیرات همه بیانگر چنین رابطه ایست بین اعمالی که انسان در این دنیا انجام میده با نتایجی که در آخرت ظاهر میشه. نتایج آخرت اگر کسی انتظارش داشته باشه باید همینجا کارش انجام بده، اونجا دیگه مجال کار کردن نیست. اینجا باید کاشت، اونجا درو کرد. پس این فرض که دنیا و آخرت دو عالم کاملا مستقل باشن و در هر عالمی انسان باید جداگانه برای همون عالم تلاش بکنه فرض باطلی است و با عقاید اسلامی و عقاید همه ادیان حقه وفق نمیده. از این فرض که بگذاریم و بپذیریم که رابطه ای هست، باز یک کژاندیشی هایی در این زمینه وجود داره که از بعضی آیات روایات متشابه هم سوء استفاده کردن. بعضی خیال کردن که رابطه دنیا و آخرت رابطه است بین نعمت‌های دنیا با نعمت‌های آخرت. در بین پیشینیان، کسانی که معتقد به معاد بودند، چون قبلا هم عرض کردم که اعتقاد به معاد اینطور نیست که در اسلام مطرح شده باشه، در ادیان سابق هم هست، حتی قبل از ادیان ابراهیمی که ما باش آشنا هستیم و کم و بیش از محتواش اطلاع داریم و در قرآن روایات نقل شده، ادیان دیگری هم معتقد به معاد بودند، ولی ادیان تحریف شده بوده و حتی مشرک بودند، بت پرست بودند، ولی اعتقاد به معاد داشتند. مصریان قدیم اعتقاد به معاد داشتن، با اینکه بت پرست هم بوده. اونها اینجور فکر میکردند که کسانی که در این عالم نعمتی دارند و این نعمتها رو بتونند یه جوری ذخیره کنند، بعد از مرگشون در عالم آخرت ازش استفاده میکنند. و بر همین اساس بزرگان و ثروتمندان و فراینه و اینا رو وقتی دفن میکردن، طلا و نقره و جواهرات اینا هم همراهشون دفن میکردن که اینا وقتی زنده شدن اینا رو داشته باشن، ازش استفاده کنن. و حتی گاهی گندم و خوراکی و اینا هم باشون دفن میکردن که در عالم دیگری زنده شدن اینا دست خالی نباشن، از گرسنگی نمیرن، اولی گندمی داشته باشن یا برای اقلا دانی داشته باشن که بکارن. در بسیاری از قبرهایی که دفن شکافته شده از پیشینیان و اینها، اینجور چیزها دیده میشه و اینها را نشانه این میدونن که اینها معتقد بودند باید بعد از مرگ از اینها استفاده کنن. دفن میکردن که بعد از مرگشون که دوباره زنده شدن ازش استفاده کنن. پس فکر میکردن که آسایش آخرت و نعمت آخرت تابع نعمت‌های دنیاست. اگر پول و طلا و جواهرات با خودشون بردن اونجا میتونن ازش استفاده کنن، اگر نبردن دست خالی هن، بدبخت میشن. این طرز تفکر متاسفانه در بعضی از روشنفکران ما هم پدید اومده، البته نه به این رسوایی، اما مشابهش دیده میشه. فکر میکنن کسانی که در این مدت میکشند و صنایع و اختراعات دارند و زندگی مرفهی دارند، اینا در عالم آخرت هم مرفه و متنعم خواهند بود. اما کسانی که اینجا دستشون خالی هست، تو سری خور هستند، یا به تعبیر اونها تعبیرات زشتی کردن، اینا هم در آخرت هم بدبخت خواهند بود. بعد استدلال کردن هم به آیه قرآن هم به روایت. اما آیه قرآن به این آیه استدلال کردن که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. اگه کسی در دنیا کور باشه، در آخرت هم کور و گمراهتر خواهد بود. پس ملاک سعادت آخرت همین نعمتهاییست که در دنیا داریم. خب کوری خصوصیت نداره، به عنوان یک مثال است. کری هم اینطور، اگه کسی در اینجا کر باشه، در مولانا هم کر صدا رو نمیشه. و هرچی از اینجا دستش خالی باشه، در اونجا هم نخواهد داشت. این آیه رو دلیل آوردن بر این که رابطه بین دنیا و آخرت از این قبیله که کسانی که اینجا متنعمن در اونجا هم متنعم خواهند بود، و اگر کسانی در اینجا فاقد نعمتهایی باشند، در اونجا هم نعمتی نخواهند داشت. و اما روایت استدلال کردن به این روایت که حالا من نمیدونم روایتی هم هست یا نه، یک تعبیر معروفی است، من لا معاش له لا معاد له. من این روایت میگه کسی که در دنیا معاشی نداره، وسیله زندگی نداره، معادی هم نداره، یعنی در آخرت هم وضع خوبی نخواهد داشت. پس کسانی در آخرت متنعمند که در دنیا هم وسیله زندگی خوبی داشته باشند. و طبعا هرچی اینجا وسیله زندگیشون بیشتر باشه و راحت تر باشه، اونجا هم راحت تر خواهند بود. همونطور که در اصلش رابطه برقراره، در کم و زیادیش هم هست دیگه. کسی که چشم داشته باشه، یه چشم داشته باشه، خود در آخرت هم یه چشم. اگه چشمش کمسو باشه، اونجا هم کمسو. اگه چشمش خیلی تیزبین باشه، اونجا هم تیزبین. چون تشابه هست دیگه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. پس باید ما اینجا سعی کنیم نیرومند باشیم، قوی باشیم، فعالیت بکنیم، صنایع و اختراعات داشته باشیم، وسایل عیش و نوش داشته باشیم، تا آخرت هم اهل سعادت باشیم. این برداشتی است که بعضی از روشنفکرهای ما کردن. اما از نظر قرآن کریم روشن است که نعمت‌های دنیا از اون جهتی که نعمتی هستند و وسیله خوشی هستند، اینها موجب سعادت آخرت نخواهد شد. لومه یوم لا ینفع مال ولا بنون. سرمایه دنیا یکی اموالی است که انسان به دست میاره، یکی هم نیروهای انسانی است که در اختیار میگیره. و معمولاً در زندگی‌های سابق که زندگی قبیله‌ای بوده، بیشتر نیروهای انسانی از راه فرزندان و بستگان تأمین میشد. قدرتمند کسی بوده که هم انسان‌های زیادی طرفدارش باشن، ایل و تباری داشته باشه و هم مال و ثروتی داشته باشه. المال و البنون زینت الحیات الدنیا. قرآن می فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون. این چیزایی که در این دنیا می بینید براتون فایده داره و ازش استفاده میکنین، در آخرت به شما سودی نخواهد بخشید، بلکه اونجا از همین فرزندان و خیشاوندان و نزدیکان فرار میکنید. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه. اینا نفعی به حال شما نخواهند داشت. به این مضمون آیات زیاد داریم، بنابراین این برداشت با صریح آیات قرآن مخالفه. اما این شبهه هایی که راجع به آیات و روایات کردن، اون کسی که میگه من کان فی هادی اعما فی الاخرت اعما، خوب اون آیه رو بخونه، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطیف الصدور. این که میگیم هر که در دنیا کور است در آخرت کورتره، منظور کور ظاهری نیست. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطیف الصدور، منظور کوری دله. کسانی که از دیدن حقایق و پذیرفتن حقایق کور هستن، اونها بر آخرت کور مشهور میشن. و جالب اینه که تصریح میفرماید که کافر در روز قیامت کور مشهور میشه، اون وقت اعتراض میکنه، میگه رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. روز قیامت وقتی کافر رو کور مشهور میکنن، میگه خدا من که چشم داشتم، چرا منو نابینام مشهور کردی؟ اگه معنی اون آیه این است که هر که در این دنیا چشم نداره در اونجا هم چشم نخواهد داشت، همین چشم ظاهری باشه، پس با اون آیه تناقض داره. حالا اعماشو بفرمایید تا برسیم اول بسیم. یعنی راهی به سوی بهشت نمییابد. اما اینجا اقلا یک راهی به نور آبی پیدا میکنه، اونجا هیچ راهی به خواسته هاش نداره. حالا به بحث تفسیری است، من اشارهی به جواب کردم که سوال شما بی جواب نمونه. عرض کردم، حالا روی همون اعما شما بفرمایید ببینیم چی میشه تا سر از الله سبیلا. اگر این اعما منظور اعمای ظاهری باشه، پس این آیه با اون آیه تناقض داره. اون میگه هر که در این عالم کوره در اونجا کوره، اون آیه میگه کفار کور هستن با اون که در دنیا بینا بودن. و حل شر اون آیه است که فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطیف الصدور، منظور از کسی که در اینجا کور باشه یعنی کور دل باشه. بلا مؤمنی که در این دنیا نابیناست، در آخرت خدا کور مشهورش میکنه؟ یک کسی در اینجا مثلا دستشو در جنگ داده، پاشو در جنگ داده، در روز قیامت خدا بی دست و پا مشهورش میکنه؟ سلامتیشو در راه خدا داده، در آخرت مریض مشهور میشه؟ رابطه بین سعادت آخرت با نعمتهای دو مادی و ظاهری دنیا نیست. اگه اینجور بود، پس قارونها و فرعونها در آخرت باید خیلی مقامشون بالا باشه، در صورتی که اکثر کفار و معاندین همین ثروتمندهایی بودند که با انبیا مبارزه میکردن. به هر حال چنین برداشتی که رابطه دنیا و رابطه بین نعمتهای این دنیا و نعمتهای آخرت است، هر که در اینجا نعمتش بیشتره در اونجا هم نعمتش بیشتره و برعکس، چنین بینشی به هیچ وجه با بینش اسلامی و قرآنی سازگار نیست. و اما اون حدیث سلام علیکم، اولا که تا اونجایی که بنده سراغ دارم سندی برای حدیث پیدا نکردم، البته پیدا نکردن من دلیل نبودن نیست، خواهش شایدم باشه. به فرض این که حالا ما این حدیث معتبری باشه، صحیحه اعلایی، نه خیر، اصلا روایت متواتر باشه دیگه، از این بالاتر که نمیشه. معنای این حدیث اینه که اصحاب صفه میان جهنم، اونهایی که 9 نفرشون با یه پیر هم نماز میخوندن، لخت بودن، یه پیر هم باشن، این میپوشید نماز میخوند، در میآورد میذاشت اونجا، اون یکی میپوشید نماز میخوند، اینا میرن جهنم. در اون عالم هم لخت هستن و قارون ها و فرعون ها اونجا نعمت های سندس و استبرق دارن. اونی که بحث ما درباره اینه که چی میخواد بگه این آیه، اونا گفتن از این آیه استفاده میشه که هر که در دنیا فقیر ناتوانه در آخرت هم زندگی خوبی نخواهد داشت، به استناد این روایت. آیا منظور از لا ماشاءالله اینه؟ در قرآن کریم از فقرایی تعریف شده که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، فقیر هستند، توحید هستند، اما اونچنان خودشون را در ظاهر به اصطلاح صورت خودشون را با سیلی سرخ نگر می‌دارند که مردم خیال می‌کنند اینها توانمندند. در روایات زیادی مدح فقرا و دوستی فقرا شده، از ائمه اطهار مدح مجالست با فقرا، محبت به فقرا، مخصوصا درباره امیرالمومنین صلوات الله علیه است که خدا محبت فقرا در دل ایشون قرار داد. خب اگه فقرا اهل جهنم هستند، چون لام عاشقه هم بس زندگیشون خوب نیست، پس اینا اهل جهنمه، پس چرا مؤمنی باید اینا رو دوست داشته باشیم؟ خب اینم که هست، اینم که هست، احسب هم الجاهل و اغنی آمن التعفف هم هست تو قرآن دیگه، پس اینا رو باید معنا کرد. هر کسی که یک برخوردی با آیه و روایت میکنه حق نداره بگه من برداشت میکنم این آیه این را میگوید این دلیل، اونم در مورد یک اصل اعتقادی. روایات متشابهات زیاد داره، آیات قرآن هم متشابه زیاد داره، باید اهلش بفهمه. بعد در روایت هم داریم کاد الفقر ان یکون کفرا. حالا همین که عرض کردم اصحاب صفه ای که این همه مورد احترام بودند، اینها مشرف به کفر بودند، اینا که دست از زندگی خودشون کشیدند و مهاجرت کردند، اومدند به مدینه و سر سامانی نداشتند و مدت ها به حال فقر زندگی میکردند، اینا در حکم کافر بودند؟ اگه اینا در حکم کافر بودند، پس مؤمن کجاست؟ نه، اون فقرای الالله غیر از توحیدست بودن از ماله. این گونه روایات در دو مقام وارد شده، یکی توجه به این که انسان وقتی نیازمندی های مادیش تأمین نشه در معرض خطر، خیلی ایمان قویی میخواد که حفظش بکنه و مشرف به هلاکت نشه. به زبان علمی و فلسفی بخوایم بگیم این بیان مقتضی است، نه بیان علت تامه. انسانی که مبتلا به امراض هست، مبتلا به فقر هست، این خیلی در معرض این است که ناسپاسی کنه، زبان به کفران نعمت باز کنی، خدای زورت به ما میرسید، این همه اغنیا باید اینجور زندگی کنن، من بدبخت باید اینجور بیچاره باشم. چنین اقتضایی هست در فقر که یا آدم زبان به کفران نعمت باز کنه و کم کم علیاذ بالله به کفر کشیده بشی، و یا دست به مال دیگران دراز کنه، وقتی خودش نداره دست به مال دیگران دراز بکنه، مرتکب سرقت بشه، جنایت بشه و بالاخره به شقاوت کشیده بشه. اما این معناش نیست که علیت تامه داره و هر جا فقری باشد حتما بدبختی خواهد بود و نمیشه پیدا کرد یک فقیری که اهل بهش بشه. یا در این مقام یا در مقام تحریص این است که مردم دنبال کار و فعالیت برند، تنبل نباشند، کل و سربار دیگران نشن، زندگیشون رو خودشون تأمین کنن. چون کل بر دیگران شدن خودش یکی از گناهانه. تنبلی کردن و دنبال کسب معاش حلال نرفتن، روزی خودشون و زن و بچهشون رو تأمین نکردن، خودش از گناهانه. طلب روزی حلال به اندازه‌ای که زندگی انسان به طور آبرومندی تأمین بشه، هم برای خود شخص و هم برای خانوادهش واجبه. کسی که نره تنبلی بکنه، بیشتر تا دیگران بهش کمک کنن، مرتکب گناه شده. و این حالت تنبلی و فرار از کار و فعالیت عواقب وخیمی خواهد داشت. کارش به قاچاق فروشی، به جنایت، به هروئین فروشی هم کشیده میشه. کار راحتی که استفاده زیاد بشه باشه، منشأش تنبلیست دیگه. اینا یه دستورات اخلاقی و بیانات اخلاقی است که مردم رو تحریض کنند به کار و فعالیت تا تنبل بار نیان و کل بر دیگران نشند و نهایتاً کارشون به فساد و جنایت کشیده نشه. این ربطی به مسائل اعتقادی نداره. به هر حال مروری روی آیات قرآن کافی است که اگر به خاطر انجام وظیفه باشه، اما اگر به خاطر تنبلی باشه، اگر به خاطر تنبلی باشه و فرار از کار و فعالیت باشه، و البته مضمون باید انگیزه رو دید. چیه؟ بنابراین این تصور که ملاک سعادت اخروی تنعم دنیوی است، هر که در اینجا پولش بیشتر، نعمتش بیشتر، در آخرت هم خوشبخت‌تر خواهد بود، این با تعالیم انبیا هیچ آشنایی داره؟ عمده مخاطبین انبیا که اونها را دعوت میکردن و انذارشون میکردن همون متنعمین بودن. عمده کسانی که با انبیا مخالفت میکردن همون مترفین بودن. خب اینا که اهل نعمت بودن، اگر آخرتشون تأمین بود، انبیا از چی میترسوندنشون؟ فکر نمی کنم یک کسی مختصر آشنایی با اسلام و عقاید اسلامی و آیات قرآنی داشته باشه و چنین توهمی رو بکنه. بله، اگر یک کسی دنبال معاش نرفت، تنبلی کرد، سربار دیگران شد، گناهی کرده، البته در حد این گناهش هم در آخرت معذب خواهد بود اگر توبه نکنه، اگر با شرایطش. اما این معناش نیست که سعادت آخرت مال پولداراست و عذاب جهنم مال فقرا و بیچاره‌هاست. در مقابل این کج‌فکری، یک کج‌فکری دیگری نقطه مقابلش، یک کسانی خیال کردن که رابطه بین دنیا و آخرت رابطه معکوسه، هر که در اینجا پول داره و زندگی راحتی داره اونجا اهل عذاب، هر که اینجا بدبخته اونجا اهل سعادت خواهد بود. این طرز تفکر در بین متصوفین سابق که در همه ادیان حتی در بت‌پرستان هم وجود داشتند و دارند بوده. در میان بعضی از فلاسفه یونان هم مثل کلبی ها چنین طرز تفکری بوده. و بالاخره یک رسوباتی از اینها در بین مسلمان ها هم یافت میشه. البته منشأ اینها غالبا تنبلی است، یعنی کسانی که دلشون نمیخواد درگیر مسائل زندگی و فعالیت اجتماعی و این حرفا بشن، دنبال یک زندگی آرام بی سر و صدایی میگردن، دل خودشون رو خوش میکنن به این که بله ما به این دنیا اعتنایی نداریم، هر که اینجا دنیا داشته باشه آخرت نداره، میخوام آخرت داشته باشه. در بین کسانی که گرایش های صوفیانه دارن این طرز فکرها کمابیش دیده میشه، بین مقدس مآب های خودمون هم دیده میشه. خیلی همه رو به گردن صوفی های بدبخت نزید، تو مقدس مآب ها گاهی از اینجور فکرها پیدا میشه، اینجا هرچی بدبخت باشه و آخرت جبرانش میشه. این هم یک فکر انحرافیست. اگه اینجور هست پس سلیمان ابن داوود روز قیامت باید بره جهنم علیاذ بالله، چون کسی در عالم مثل اون نعمت نداشت. از خدا خواست یک سلطنتی بهش بده که هیچ نظیری نداشته باشه و خدا هم دعا را مستجاب کرد. حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یه سلطنتی بده که تا حالا که هیچ که به هیچ کس ندادی، بعد از منم به هیچ کس ندی، منحصر به فرد باشه در عالم. خدای همچه سلطنتی به سلیمان ابن داوود داد. حالا اون علیاذ بالله اهل جهنمه، چون نعمت دنیا زیاد داشتی. در بین ائمه ما سلام الله علیه مجمعین کسانی بودن ثروت‌های زیادی داشتن، ثروت از امام حسن مجتبی معروفی، بعضی ائمه دیگه همینطور. حالا اتفاقا اونا هم همینجور استدلال کردن، حالا عرض میکنم. این ها هم برای برداشت خودشون به اصطلاح به آیات و روایاتی تمسک کردن، از جمله روایت معروف از دنیا و آخرت و ورطان لا تجتمع عام در نهج البلاغه هم هست این مضمون، که دنیا آخرت مثل دوتا حبو هستن که با هم جمع نمیشه، یا این باید باشه یا اون. اگه دنیا داری آخرت نخواهی داشت، اگه آخرت داری دنیا نخواهی داشت، این دوتا با هم جمع نمیشه. این مضمون کمابیش تا روایات دیگه هم هست. اینها یک دستاویزی میشه برای این تنبلها که دنبال کار نمیخوان برن، زهدگرایی را بهانه قرار میدن برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ها. جوابش چیه؟ جواب نقضی را که اول از کردم، اگه اینجور باشه پس ما باید نسبت به انبیا و نسبت به اولیایی که نعمت های زیادی در این دنیا داشتن باید چنین قضاوت کنیم، بگیم اونا علیاذ بالله اهل عذاب هستن. و روایات فراوانی که داریم، نعم مال و صالح رجل صالح، یا اون روایتی که امام صادق به امام باقر سلام الله علیه به سفیان ثوری فرمودن که وقتی دنیا اقبال کند به جامعه، صالحین اون جامعه اولا هستن به نعمتهای دنیا، که او اعتراض کرد که چرا در این روز گرم شما رفتید توی بیابون مشغوله، توی مزرعه مشغوله فعالیت هستید. این روایات کم نیست، اما جواب اون چیه؟ ما در قرآن هم داریم که دنیا متاع الغرور است، که حب دنیا موجب شقاوت میشه. الذين فويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، اونایی که دنیا رو ترجیح میدن بر آخرت اونا کافرین هستن و در آخرت عذاب شدیدی خواهند داشت. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، اما معنی اینا اونی که شما میفهمید نیست.
اون چه مذموم است دنیا پرستی، دنیا طلبی است، دل بستن به دنیاست، نه نعمت‌های دنیا. اگر کسی دنیایی که وسیله هست این را هدف قرار داد، عاشق لذت‌های دنیا شد، تمام فکر و همش متوجه این است که از لذایز بیشتر دنیا بهره ببره، این روح دنیا پرستی است، چنین کسی البته از آخرت محروم خواهد شد. اونجا که عشق دنیا وجود داشته باشه دیگه عشق خدا و آخرت پیدا نخواهد شد. اما این معناش این نیست که نعمت‌های دنیا در دست هر کسی باشه اون دیگه از آخرت محروم میشه. نعمت‌های دنیا وسیله آزمایشه، تا دست کی باشه و چگونه ازش استفاده کنی. کما این که محرومیت‌های دنیا هم خود به خود دلیل سعادت آخرت نخواهد بود. ممکنه کسانی هم در این دنیا بدبخت باشه هم در آخره، خسارت دنیا و آخرت. داستان اون یهودیه رو شنیدید دیگه، آمد خدمت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، ایشون با لباس فاخری سوار بر یک اسب مجللی بوده، نمی یهودی بدبختی بود، اومد جلوش گفت سوالی دارم. حضرت فرمود بفرمایید. بگو ببینید. گفت این حدیث از پیغمبر از پدر شما جد شما راسته که گفته از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر؟ فرمود بله جد. فرمود گفت خب حالا من کافرم به نظر دنیا برای شما سجن است یا برای من؟ مریض و درمانده و بدبخت بود. اون فرموده که دنیا برای کافر، برای کافر بهشت است و برای مؤمن جهنم است و حبس است، زندان است. حالا من در زندانم یا شما؟ قیاسی تشکیل ده. گفت از این حدیث استفاده میشه که هر کس مؤمن است در دنیا باید گرفتار باشه، در زندان باشه، و کسی که کافر است باید در دنیا متنعم باشه. نعمت علامت کفر است، در زندان بودن علامت ایمان. پس علیاذ بالله شما چون نعمت زیاد دارید پس شما کافر هستید، یا اون حدیث دروغه و یا شما باید کافر باشید من مؤمن. حضرت فرمود اگر تو مقامات اخروی ما رو میدیدی میدانستی که همه این نعمت‌های دنیا در مقابل اونجا برای ما زندانه، و اگر اون عذاب آخرتی که خدا برای تو مهیا کرده اونو میدیدی میفهمیدی که همینجا با همین بدبختی برای تو بهشته. پس صرف داشتن نعمت دنیا این علامت کفر نیست علیاذ بالله، بستگی داره به اینکه چگونه با این نعمت‌ها برخورد بکنی. اگر کسی دنیا پرست شد اولا به حق خودش قانع نمیشه، به حقوق دیگر هم تجاوز میکنه، به مال حلال اکتفا نمیکنه، دست به مال حرام دراز میکنه، به همسر حلال اکتفا نمیکنه، دنبال حرام میره، چون عشق لذت دنیا داره از هر راهی بگیر. چنین کسی البته به کفر کشیده میشه. فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا و رضوا بالحیات الدنیا من الآخر. زندگی دنیا را به جای آخرت پسندیدند، اینو انتخاب کردند، و اطمئنوا بها، آرامش پیدا کردن، خیالشون راحت به همین نعمت های دنیا که داره، دلشون خوش به همین. چنین کسانی البته کارشون به یا کافر هستن یا به کفر کشیده میشی. اما این معنایش نیست که نعمت دنیا در دست هر که باشه اهل کفره. اولیای خدا نعمت دنیا رو به دست میارن، در راه خودشون مصرف میکنن. داشتن نعمت بد نیست، البته داشتن و نداشتنش هر دوش وسیله آزمایشیست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. حالا اون یه بحث دیگریست. به هر حال چنین رابطه ای نیست بین این که کسانی که میخوان اهل آخرت باشن باید در دنیا هیچ نعمتی به دست نیارن. تنعم از هیچ نعمت دنیوی نداشته باشن و الله آخرت ازشون خواهد رفت. پس نه اون رابطه است که سعادت دنیا، یعنی تنعم از نعمتهای دنیا موجب سعادت آخرت میشه، و نه عکس صحیح است که محرومیت از دنیا موجب سعادت آخرت میشه. هیچ کدامش ملازمه ندارد، یعنی رابطه قطعی بین نه نعمتهای دنیا با نعمتهای آخرت وجود داره، نه بین محرومیت دنیا با نعمتهای آخرت. بله، از باب عموم و خصوص منوج کسانی پیدا میشن نعمت دنیا دارن و در آخرت اهل عذابن، مثل فرعون ها، جباران روزگار، ستمگرانی که اموالی را از راه نامشروع به دست آوردن. اینا نعمت دنیا دارن، در آخرت معذب. عکسش هم هست، کسانی هستن در این دنیا فقیر و در آخرت معذب، یعنی هم دنیا را فاقدن هم آخرت، مثل هم یهودی که عرض کردم و هزاران کفاری که از نعمت دنیا محروم هستن و در اثر اعمال بدشون به هزار فلاکت و مصیبت و مرض گرفتار شدن، هم دنیاشون بدبختن به انواع امراضی که از کارهای نامشروع براشون پدید میاد، بیماری ایدز مبتلا میشن، این دنیاشونه، آخرتشون میرن جهنم. کسانی هستن هم در دنیا متنعمن هم در آخرت، امثال سلیمان ابن داوود، امثال ائمه اطهار و بسیاری از مؤمنین دیگه، خدیجه کبری سلام الله علیها. پس رابطه قطعی بین هیچ کدام از اینا وجود نداره، یعنی نه سعادت دنیا علت سعادت آخرت است و نه علت شقاوت آخرت، و همینطور نه محرومیت دنیا موجب سعادت آخرت است و نه موجب شقاوت آخرت. علیت بینش نیست. این هم باز شاهد بر این است که کسانی که در دنیا ابتلاعات زیادی دارن میتونن در آخرت مقامات زیادی داشته باشن. پس اینجور نیست که ابتلاع در دنیا موجب ابتلاع آخرت باشه. در دنیا مبتلا هستن اما در آخرت هر سعادت هم. روایات زیادی داریم که مؤمنینی هستن در دنیا عمری را به بلا و مصیبت گذروندند، روز قیامت وقتی میبینند خدا چه مقاماتی بهشون داده، آرزو میکنند کاش بقیه عمر ما هم به مرض و گرفتاری گذشته بود. به هر حال از مراجعه به آیات و روایات کاملا روشن است که چنین رابطه ای به عنوان یک رابطه قطعی و علیت نه بین نعمت دنیا با نعمت آخرت است، نه بین محرومیت دنیا با نعمت آخرت، هیچ کدوم رابطه قطعی نداره. اجتماعش اتفاقی است، رابطه را باید از یه جا دیگه جستجو کرد. اون چه رابطه قطعی دارد اینه: الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ملاک سعادت ایمان و عمل صالح، خواه فقیر باشه خواه غنی، خواه سالم باشه خواه مریض، خواه در زندان باشه خواه بر تخت سلطنت، ایمان و عمل صالح، وظیفه‌شو عمل کنه، اون چه خدا ازش خواسته اونو عمل کنه. نعمت چقدر در دستش باشه، اون از حالات مختلفی داره، گاهی نعمت هم هست گاهی نیست، اینا وسائل آزمایشی است. پیغمبری بود مثل سلیمان بن داوود، پیغمبری هم بود مثل حضرت ایوب، تمام اموالش از بین رفت، ثروتش از بین رفت، خودش مبتلا به مرض شد، هیچ کدوم از مقامشون کاسته نشد. پس اینا ملاک نیست. رابطه اولا هست بین دنیا و آخرت، اما نه اینجور رابطه ها بین نعمت دنیا با نعمت آخرت یا محرومیت دنیا با نعمت آخرت، اینا رابطه ای نداره. رابطه بین ایمان و سعادت آخرت و کفر با عذاب آخرت، یک طرف ایمان و عمل صالح در مقابلش سعادت آخرت، یک طرف کفر و عصیان در مقابلش هم عذاب. آیات در این زمینه الا ماشاءالله صدها آیات به همین مضمون در قرآن کریم وجود داره. وقت ما این آیات با این صراحت رو ندیده بگیریم، بریم دنبال یه روایتی که پدر مادرش معلوم نیست، من لا ماشاءالله لا ماعادله، و این را گفته که کسانی که در این دنیا پفیوز باشن، دست خالی باشن، توهی دست باشن، محتاج دیگران باشن، اینا در آخرت در عذاب خواهند بود. دنبال بحث ان شاء الله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.